159 خارج فقه قصاص.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در مسئله نو یک بحث این بود که فرمودن وظیفه حاکم این است که دو نفر شاهد عادل عارف و این مطلع به شرایط و خصوصیات قصاص بگذارد در حین قصاص، در حین استیفاء قصاص اینا باشن ناظر که بر اساس موازین قصاص انجام بگیرد و اگر اختلافی هم پیش اومد بعد این دو نفر بتونن بیان شهادت بدن. این بحثش گذشت. بحث دومی که در همین مسئله عنوان میکنند که از وظایف والی المسلمین یا نائبش این است که و ان یعتبر الاله لالا تکون مسمومتن موجبتن لفساد البدن. علاوه بر این که دو نفر شاهد عادل باید در حین قصاص بگذارد ناظر باشند، فرمود وظیفه والی این هست که وظیفه حاکم شهر این آلت عرض کنم که قتل را شمشیر است مثلا اون مباشر که ولی دم هست اومده میخواد قصاص بکنه، یه شمشیری آورده مثلا که با او قصاص بکنه، این شمشیر رو آزمایش کنند، امتحان کنند یه وقت مسموم نباشه. پس وظیفه حاکم این است که اون آلت قتل که ولی دم که مباشر قصاص هست آورده برای قصاص این رو آزمایش کنن که مسموم نباشه، که اگر مسموم باشه که با یک وسیله مسموم او رو بخوان سر ببرند ممکنه باعث این بشد که اعضای بدنش فاسد بشد، ریخته بشه، رنگش تغییر بکنه، جور بشد که موجب هتک مؤمن است. بعد میخوان این رو کفنش بکنن، دفنش بکنن، خب بدنش باز میشه، یه همچه آثاری در او پیدا بشد موجب هتک مؤمن جایز نیست. پس وظیفه والی این است که این آلت قتل رو امتحان کند مسموم نباشه. عرض کنم که این رو می‌بینیم دلیلی از نظر شرع ما برای این کار نداریم. همینجوری که گفتیم برای گذاشتن دو تا شاهد عادل روایتی نبود، امری از طرف شارع نبود. اونجا گفتیم که شاید از باب احتیاط، چون دلیلشون احتیاط در دماء هست، از امر احتیاط در دماء استفاده کن. این بحث دیروز بود. اما در اینجا اونم نداریم، نه روایت مستقلی که وظیفه حاکم شهر این است که دستور بده اون آلت قتل رو امتحان کنن مسموم نباشه، نه از طرف روایات ائمه دلیلی برای این کار نرسیده و نه از جهات احتیاط و عناوین دیگر میتونیم دلیلی براش پیدا بکنیم. لذا این رو میفرمان که بگیم اصلا یک امر ارشادیست، ارشادیست که به حاکم گفته میشد که شما این کار رو بکن، نکنه یه وقت اون آلت مسموم در بیاد. ارشاد صرف است، مجرد الارشاد، نه استحباب شرعی. بلی، خود اون متولی قصاص مباشر، اونی که استیفاء قصاص میکنه، اگر او بداند که این وسیله‌ای که با او میخواد قصاص بکنه مسموم است، برای او میگیم جایز نیست. دلیلی بر این که والی لازم باشد آزمایش بکند یه وقت مسموم نباشه دلیل نداره، اون ارشاد است. اما اون کسی که استیفاء قصاص میخواد بکنه، یه وسیله‌ای در اختیار قرار میده، در اختیار خودش میگیره که بیاد با او قصاص بکنه، اگر بداند این وسیله مسموم است و سمش هم جوریست که تأثیر میذاره آنن، ولو میخوان بکشندش، میخوان او رو از هلاک کنند، اما با یک وسیله مسموم او رو میزنن میکشند که تأثیر میذاره اون سم در بدن، اعضای بدن فاسد میشه، در همین مدتی که میخوان تا برن او رو، حالا قصد که قاعدتاً باید قبل قصد بکنه بعد قصاص میکنن، قصد کرده بعد میخوان کفنش کنن، ببرن تشییع کنن، دفن بکنن، بدنش، اعضای بدن بریزد، فاسد بشد، بوی بگیرد، رنگش تغییر کند، که این هتک حرمت مؤمن است، از باب هتک. چون این فعل مسموم بودن این آلت موجب هتک مؤمن است، درست این آدم کشته، معصیت کاره، اما قصاص میشه دیگه، نتیجه عملش رو میبیند، قصاص دیگه، نباید بی احترامی بهش بشه، توهینی بهش بشه. هتک حرمت مؤمن همجور که در زمان حیات حرام است، بعد از موت هم جنازه مؤمن، بدن مؤمن احترام دارد. این کار چون موجب فساد بدن میشه و موجب هتک مؤمن است، میگیم حرامه، جایز نیست. اون شخصی که آلت در اختیار اوست میخواد بکشد، استیفاء قصاص بکنه، اگر عالم به این است که این مسمومه و موجب یه همچه هتکی هست، براش حرام است. منتها حرمت هم یه حرمت تکلیفی است، زمانی درش نیست که بگیم ضامن قصاص، ضامن دیه، نه، فقط یه حکم تکلیفی است. حرام است چون موجب هتکه، هتکه حرمت مؤمن جایز نیست، این داره کاری میکند که موجب هتکه، فعلش موجب حرمت. حرام است تکلیفاً، اگر بعد معلوم شد حاکم شهر میتوند او رو تعذیر بکنه، برای خاطر اینکه مرتکب یه فعل محرمی شده. مرحوم شیخ در مقصود فتوا داده است که این کار عیناً مثل این است که یک جنایتی رو جنازه مؤمن قرار بگیرد. مثلا اول یک کسی رو بکشند، بعد جنازه‌شو قطعه قطعه کنن، جنازه‌شو مثلا فرض بفرمایید که توهینی بهش بکنن، چه جور اونجا میگیم حرامه؟ اینم ولو قبلا با شمشیر مسموم این کار رو میکنه و بعد از موت این حالت پیدا میشه، ایشون فرمود مثل این است که بعد از موت این اعضا رو قطعه قطعه کنن، مثل اونجا میمونن. اینجور فتوا داده مرحوم شیخ، ولی حالا خیلی وجهی نداره که بگیم مثل این است که بعد این کار رو انجام بده. علی حالن یک فعلی است موجب هتک حرمت مؤمن و میگیم حرام، جایز نیست، و اگر کسی مرتکب شد یعذر، فعل حرام مرتکب شده موجب تعذیر است. این در جایی است که عرض کنم که بداند موجب فساد بدن میشه و موجب حق. اگر مسموم این آلت که میخوان به وسیله قتل رو انجام بدن مسموم هست، اما منجر به همچه امری نمیشه که بلا فاصله در همین فاصله مدت که این کشته شد، حالا فردا میخوان او رو بدنش رو کفن کنن، تشییع کنن، دفن کنن، از امروز و فردا موجب فساد بدن نمیشه. یا اصلا موجب فساد بدن نیست، زهر اثر چنین نداره، یا اگر موجب فساد هم میشه بعد از دو روز سه روز که دفن کردن یه همچه اثری پیدا میشه. این میگیم دیگه وجهی برای حرمتش نیست. عرض کنم که با یک شمشیر آلوده به زهر یه شخصی رو قصاص میکنند، نه موجب زیادی عقوبت است که زیادی صدمه به او اید وارد بکنه، ولی شمشیر مسمومه، اما میخوان گردنش رو بزن. گردنش رو زدن، مسموم بودن در این که یه عقوبت زائد بر قتل برش وارد بکنن نیست، پس اذیت زیادی برش وارد نشده و فعلی هم که موجب هتک شده باشد که تا فردا بدنش از بین بره، هتک حرمت بدن مؤمن باشد اونم نیست، پس هیچ دلیلی برای حرمتش ما نداریم. اگر موجب فساد بدن که موجب هتک است بشه میگیم حرام است للهتک، دلیل دیگری نداره. اگر موجب یه همچه فسادی نیست میگیم اصلا حرمت هم نداره. با شمشیر آلوده به زهر قصاص که انجام داده، نه موجب زیادی اذیت شده و نه موجب حد شده، بنابراین وجهی برای حرمتش نیست. حرمت ما در اونجایی بود که موجب حد باشه. این یک مسئله که امام در ذیل مسئله 9 داشتن. مسئله 10
آجاها اینجا قید مؤمن داره، چرا؟ احساس مؤمن.
خب بحث ما در کافر نیست، مؤمن یعنی حالا بالاخره آدم کشته هم مؤمن، یادم مسلمان مؤمنیست اومده زده یک انسان رو کشته، حالا میخوان قصاصش بکنه. قصاص که میکنن این کافر نیست، یک مؤمن معصیت کاریست. بالاخره همینجور که بدن یک مؤمن احترام داره، جسدش هم بعد از مرگش احترام داره. حتی که حرمت مؤمن، ایزاء مؤمن حرام، نسبت به جسدش هم حتی بشه اونم حرام.
کافر میشه؟
چرا؟ اما اون حالا چیزی نداره، حرمتی براش نیست. اگر یه کافری عرض کنم که مرد، بندازندش بیابون سگا بخورندش، چه اشکالی داره؟ حد که حرمت مؤمن حرام است، کافر احترامی براش نیست.
ما مجاز کافر رو به هر شکل
قصاص بکنیم؟ نه، قصاص اذیت حد می، این بحث در این است که موجب فساد بدنش میشه، وقت اعضای بدنش که میریزه موجب حد که حد که حرمت مؤمن، از این جهت میگیم حرام. اما اگر چنانچه بخوان عرض کنم که کافر رو قصاص بکنن، شدت عمل بخوان قرار بدن، از باب ایزا است، اذیت کردن به کافرم جایز نیست. در حد این که آدم کشته قصاصش کنیم حق است، او رو قصاص میکنه، اما با شدت عمل او رو قصاص کنیم که زائد بر قتل عذابش بدیم، اون ایزا است. ایزا نه به مؤمن جایز است، نه به کافر جایز است، نه به حیوان جایز است، ایزا جایز نیست. مسئله ده راجع به قصاص طرف، اگر آلتی که میخوان با او قصاص بکنند مسمومه، میخواستن قصاص نفس انجام بدن، این مسئله بود که گفتی اگر موجب فساد بدن میشه و موجب هتک حرمت مؤمن جایز نیست، حرام، اما اگر موجب هتک نیست حرام نیست. اونجام که گفتیم حرامه، حرمت تکلیفی یعنی یعذر، کسی که همچه کار میکنه تعذیر میشه. اما در قصاص طرف که یه عضوی از کسی را قطع کرده میخوان قصاص کنه، دستشو بریده میخواد اون طرف قصاص بکنه، دست جانی را قطع بکنه، با یه آلتی دست را قطع کند که مسموم است، این با اونجا فرق میکنه. در قصاص نفس هدف این بود که او را بکشند، حالا با یه آلت مسموم هم بکشند، گفتیم اگر موجب هتک نیست طوری نیست. اما در اینجا قصاص نفس هدف بقا این شخصه، نمیخوان اون رو بکشند، دستش رو میخوان قطع کنن با بقا نفسش، خودش زنده بماند قصاصن دستش رو قطع کنن، هدف اینه. اگر با یک آلت مسموم او را قصاص بکنن، دستش رو قطع کنن، به طور طبیعی این سم اثر میگذارد، سرایت میکنه، ممکنه سرایت به نفسش کند زن بمیره، ممکنه سرایت به بقیه بدن بکنه، جای دیگر از نقص عضو بکنه، این پس با اونجا فرق میکنه. لذا میگیم که لا یجوز، از ابتدا لا یجوز، حرام است با یک آلت مسموم قصاص طرف رو انجام بده، چون نوعاً موجب سرایت به بقیه بدن نسبت به جان انسانی میشه، پس چون معمولاً و طبیعتاً اینجور آلت در قصاص نفس به کار بردن موجب فساد میشه، میگیم از ابتدا لایجوز، حرام است. حرامش هم مثل اونجا نیست که بگیم حرمت تکلیفی، اینجا حرمت وضعی هم داره، یعنی اگر موجب فسادی شد ازامه. خب اگر با علم به این که این آلت مسموم است رفت دست طرف رو که میخواست قصاص بکنه قصاص کرد، سم تأثیر گذاشت در بدن او و منجر به مرگش شد، اون طرف مرد در اثر سم، این زامنه، زامن این نفس اوست، منتها چون فعلی که انجام داره دو حیثیت درش هست، یه حیثیت حق یه حیثیت ناحق. اونی که حق این شخص بود این بود که دست اون طرف رو قطع کنه، دستش رو قطع کرده میخواد قصاص بکنه، دست طرف میخواد قطع بکنه، در این حد معزون است، در این حد حق داره، بهش حق میدن برو دستش رو قطع کن، یک کار اضافه کرده که با آلت مسموم، این باطل بود، این رو حق نداره. پس فعل او یه فعل بیشتر نیست، با شمشیر زهرآلود یه کارد آلوده به زهر دست اون طرف قطع کرد، یه فعله، اما دو عنوان برش بار میشه، دو حیثیت داره، یکی این که به این حق میدادیم دست او رو قطع کن، ولی یکی هم این که با آلت مسموم این کار رو کرده، این رو حق نداشته، لذا میگیم این کار موجب مرگ این شخص شد. قطع دست موجب مرگ او شد. این قطع دست نصفش رو حق داشت، نصفش رو حق نداشت. حق داشت دست رو قطع کنه ولی با آلت مسموم حق نداشت. پس ضامن نصف نفس اون شخص است که مرده. اگر دست ای رو قطع میکرد با آلت غیر مسموم و موجب قطع میشد هیچ ضمانتی نداشت. حالا بعد میگیم اگر قصاص طرف موجب مرگ کسی بشه، این شخصی که قصاص میکنه اگر تعدی تجاوزی از اصل کاری که میخواد بکنه نکرده باشد ضامن نیست. اما اینجا تعدی کرده، توجه فرمودید. پس فعل این شخص موجب مرگ او شد. دو چیز سبب مرگ شده، قطع ید و این سم. نسبت به قطع یدش حق داشت، نسبت به سم حق نداشت. پس نصف جنایت نفس او، مرگ او به عهده اینه. میتونن قصاص بکن، اولیاء دم بیان قصاص کنن، منتها نصف دیه باید به این شخصی که با آلت مسموم این قصاص رو انجام داد نصف دیه بهش بدن، قصاصش کنن. بله؟ زامن اونجا قتل عمد نیست، دیه داره، بالاخره فعلش منجر به این شده، دیه دارد. حالا میگیم بالاخره این قطع ید یه اثرش مال قطع یده، درست سراید سمه، اما سراید سم به واسطه قطع ید انجام شده، یه فعل بیشتر انجام نداده. این قطعیت با این آلت، این موجب مرگ شد. قطعیتشو میگیم حق داشت، سم رو حق نداشت. بنابراین پس نصف جنایت نفس ضامن است. اگر اولیاء دم بخوان قصاص کنن حق دارن، میان قصاص میکنن ولی نصف دیه باید بدن. اگر گفتن ما عفو میکنیم دیه میگیریم، تبدیل میکنیم حق قصاصمون رو به دیه، حق دارن نصف دیه بگیرن، چون نصف جنایتش منشأش همون قطعیت اوست. عرض کنم که بله، این در صورتی است که این شخص عالم باشه به اینکه این منتهی به مرگ میشه که قتل عمد حساب بشه، و این قتل عمد شدنش به یکی از دو صورته. یا این است که این میداند که این اثر میذاره این سم و موجب قتل او میشه، مما یقتل غالبا هست که وقتی شخصی رو با یه همچه شمشیر زهرآلودی دستشو قطع کنن، پاشو قطع کنن، عضوی از بدنشو تأثیر روش بذارن، این سم مما یقتل غالبا، این فعل قتل عمد میشه دیگه. یا اگر چنانچه مما یقتل غالبا نیست اما این قصد قتل داره، با این آلت قطع، با این آلت مسمومی که میخواد دست او رو قطع بکنه، ولو مما یقتل غالبا نیست، یه همچه تأثیری ندارد که او بمیره، اما این قصد قتل داره که شاید به این وصف کشته بشه، ما میخوام دستش رو قطع کنیم اما شاید با این سمی که میزنیم بمیرد، باز اینجا میگیم قتل عمد. که قبلا گفتیم قتل عمد به یکی از دو صورته، یا اون فعل کشنده باشد، یا اگر غالبا مما یقتل نیست این قصد قتل داره. به این دو صورت میشه قتل عمد، قصاص. میتونن قصاص کنن منتها نصف دیه باید بدن، میتونن قصاص نکنن نصف دیه بگیرن. اما اگر عالم نیست، نمیدانست که یه همچه اثری میگذاره، فکر میکرد مثلا شدت دردی پیدا میکند یه همچی، ها حالت نمیدونست مما یقتل هست. اگر عالم نبود اینقدر قتل عمد نیست، قتل عمد سر نمی کنه، این قتل غیر عمده، چون این نمیدونست، عالم نبود. از فعل او یه قتلی پیدا شد، فعل او موجب قتل شد بدون که او بداند. اینو میگیم قتل غیر عمد و دیه دارد. اگر بخوان دیه اون طرف مقتول، اولیاء مقتول بخوان دیه، میتونن نصف دیه ازش بگیرن. نه ببینید، میگیم این شخص یه فعلی انجام داد که فعل موجب قتل شد، درسته؟ این فعل نصف این فعل رو حق داشت.
از کجا میگید نصف؟
بله؟
از کجا میگید نصف؟
دو تا اثر، دو چیز اثر گذاشته. این قتل منشأش دو چیز است. قطع ید، اجازه بدید، دو چیز باعث این قتل شد، یکی قطع ید، یکی هم مسموم بودن. پس فعل واحد دو عنوان برش بار میشه، این سبب قتل شده. پس چیزی که موجب قتل بشه و دو منشأ دارد، قتل مستند به این دو منشأه، نصفش مستند میشد به قطع ید، نصفش مسترد میشد به زن سم.
حالا
سم تنها هم مجزل نمیشد. ببینید به داخل تأثیر گذاشته.
اگر سم رو دست میمالید وقت میمالید،
نه قطع نمیشه. قطعه، بله، قطعیت که با این شمشیر مسموم دست رو قطع کرد، تأثیر سم رفت تو بدن موجب مرگ شد. پس یکی قطعیت، یکی هم سم، این دوتا موجب است. قطعیتش رو زی حق بود، حق داشت دست قطع او رو قطع بکن، اما نه با آلت مسموم. این با آلت مسموم قطع کرد، اون قسمتش که آلت مسموم بود این رو زی حق نبود. نه نه، کاری به قطعیت نداریم، این دست اینو قطع کرده، دستش رو قطع میکنن، دیه نداره اونجا. ببینید این که عرض کردم خیلی روشنه. ببینید این قتل مستند به چیه؟ نه سم و قطعیت تأثیر داشته، قطعیت قتل، این قتل شخص مستند به فعلیست که دو جنبه دارد، یه جنبه زی حق قطعیت، یه جنبه غیر زی حق سم. لذا میگیم تنصیف میشه، نصف دیش زی حق است، چون دست اینو حق داشت دستشو قطع کنه، نصفشو قطع، تعدی بود، تجاوز بود، عدوانی بود، قطعیت عدوانی نبود، این عدوانی سم، اون رو باید دیشو بپرده. و اگر چنانچه عالم نبود، اصلا این قطع قطع عمدی، قتل قتل عمدی حساب نمیشد، دیه باز دیه هم نصفه، اگر بخوان دیه بگیرن نصف دیه از او میتونن بگیرن. ببینید این مسئله رو، این مسئله رو در شرکت در قتل، اون رو مطرح شد و گفت در شرکت در قتل اگر دو از دو چیز سبب قتل بشه که قتل مستند به این دو چیز باشد، دیگه در تأثیر دخالتی نداره. مثلا دو نفر دو تا ضربه زدن، یکی یه ضربه زده، ضربه ضعیف، یه کسی یه ضربه یا پنج تا ضربه زده، یکی یه چاقو زده، یکی پنج تا چاقو زده، این شش تا ضربه موجب قتل شده است. توجه فرمودید؟ قتل مستند به فعل این دو تاست، شرکت در قتله، اما یکیشون یه ضربه زده، یکیشون پنج تا ضربه زده، میگیم فرق نمیکنه. همینقدر که شرکت در قتل محقق شد، این دیه نصف میشه یا قصاص به هر دو تعلق میگیره، ولو یکی شدیدتر یکی ضعیفتر. اینو در اونجا گفتیم. بنابراین تأثیر، اگر تأثیر در قتل مستند به هر دو باشه، یکیش ضعیف باشد یکی قوی، فرق نمی کند، میگیم شرکت در قتل. اینجا هم همینجوره، دست رو قطع کرده، شاید صرف قطع دست خودش منجر نمیشد به من، اما تا الان تأثیر داره. این ضربه‌ای که زده دو تأثیر هست، ولو یه فعله دو تا اثر دارد، یکی قطع یده، یکی قتل نفسه. میگیم این قتلش مستند به هر دو، ولو یکی شدیدتر یکی ضعیفتر. اونو در شرکت در قتل گفتیم. عرض کنم که خب حالا اگر چنانچه این منتهی به مرگ نشد، با شمشیر مسموم زد این شخص رو کش، منجر به مرگش نشده، منجر به یک فساد دیگری شد غیر مرگ. مثلا دستش رو قطع کرده، فرض فرمود که نصف بدنش، بله مثلا از آرنج مثلا قطع میکرده، کل دست از کار افتاد، یا یه قسمتی از بدن بیهت شد، فلت شد، یه تأثیر دیگری در عضو دیگری از بدن گذاشت، نه منجر به مرگ، باز اینجا ضامن است. همون فسادی که ایجاد شد به وسیله این سم، میگیم ضامنشه. اگر دستشو از کار انداخت، میگیم ضامن دست دیه باید بدن. اگر چنانچه اگر قصاص باشد، قصاصی که عمدن باشه میگیم قصاص، اگر غیر عمده میگیم دیه. پس اگر منتهی به مرگ بشد، قصاص میتونن بکنن، قصاص نفس یا دیه. اگر منتهی شد به فساد یه عضوی از بدن، اگر عمد بود فعلش، که من ما عرض کنم که یقتل غالباً، غالباً این موجب فساد عضو میشه، میگیم عمده، میتونن اون عضوی که از کار افتاد رو از بدن او قطع بکنه، قصاص بکنه. اگر من ما یقتل غالباً یفسد غالباً نیست، دیه دارن. پس علی ای حال این شخصی که با آلت مسموم قصاص طرف کرد ضامن است، اگر منتهی به مرگ بشد ضامن نفس اوست، منتهی به بعض از فساد بعض اعضا بشه ضامن اون بعض اعضاست. قطعی اگر عمدی بود قصاص، غیر عمدی بود دیه. اگر حالا امکان نداشته باشد، دیگه تحت اون قاعده است که باید مثلا دیه بدن. نصف دیگه، بله اینجا هم باز نصف. و صلی الله علی سیدنا محمد.